بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره قاعده ثانویه هست. در خبرین متعارضین قاعده دوم چیست؟ قاعده اول که حکم عقل تساقطه. قاعده ثانویه تا کنون دو قاعده خوندم. گاهی می گفتن تخییر، دوم خوندم الطائفه الثانیه الرجوع الی المرجحات، رجوع به مرجحات. رجوع به مرجحات طائفه سومه و غالبا اصحاب همین قاعده سوم را گرفتن، طائفه سوم را گرفتن. در این طائفه سوم سه مورد را بحث خواهیم کرد. الاول التعرف علی المرجحات، مرجحات چیست بشناسیم. دو، هل العمل بالمرجحات عظیمتون او رخصه، عمل به مرجحات واجبه یا نخی مستحبه. سوم، آیا به مرجحات منصوصه اکتفا کنیم یا از منصوصاً به غیر منصوص تجاوز میکنیم. شیخ قائل به همینه. بنابراین در این سه فصل یا در سه مقام بحث میکنیم، قاعده سوم، طائفه سوم تمام میشه. ممکنه کسی بگد آقا طائفه چهارم هم داریم، الاصل و الاحتیاط، یا بگد طائفه پنجم هم داریم، الرجوع بالاحدث، قول امام دوم را بگیر، امام اول را رها کن. جوابش این است که اینها طائفه مستقلی نیست، بازگشت اینها به مرجحات. خود احتیاط یک نوع مرجحی است، قول به احدث یک نوع مرجحی است که امام دوم شرایط را روشن‌تر درک می‌کند برای مکلف. بنابراین دیگه در سه طائفه یخه بحث را بستیم. الاول عرض کردم خدمتتون که الاول التخییر، الثانی التوقف، الثالث الرجوع الی المرجحات. در مرجحات هم در سه مورد بحث میکنیم. اما تعداد مرجحات را عرض کنم، چون مبنای این بحث ما فقط یک روایت مقبوله عمر ابن حنظله هست بس، و این مقبوله است، همه علما این را پذیرفتن، مقبوله است، یعنی در واقع همه صحه بر این گذاشتن. ظاهرن تعداد مرجحات پنج تاست. الاول الرجوع الى صفات الراوی العدلی و الافقهیه، الثانی الرجوع الى شهرت العملیه، روایتی که عمل کرده ان، الثالث الرجوع الى الكتاب و السنه، الرابع مخالفت العامه، الخامس الرجوع الى الاحداث. پنج تا مرجح منصوص داریم و مادر این بحث ها فقط مقبوله عمر ابن حنظله است. دو روایت هم مؤید ایشانه، در واقع عمده همین مقبوله عمر ابن حنظله هست. حضرت امام بفرمود که در کتاب قضا محور همین مقبوله هست. این دیگه دو بار ظاهرن مرزو شنیدم که فرمود محور در کتاب قضا همین روایت عمر ابن حنظله هست. عمر ابن حنظله را آقایان باید هم از نظر سند وارسی کنن، هم از نظر دلالت. سند اینه: رب الکلینی محمد ابن یعقوب کلینی قبرش در بغداد، متوفای 329. میان پرانتز عرض کنم این مشایخ ما آثارشون را باید حفظ کنیم. روزگاری ممکنه بیان بگن نه اصلا نه حدیثی بوده نه محدث، بگیم نه، محدث ما محمد ابن یعقوب کلینی این قبرش در بغداد الان هم موجوده. وهابی ها جنایتی که کرده ان آثار اسلامی را از بین برده ان اون مدینه‌ای که من در قبل دیده ام با مدینه حالا از زمین تا آسمان فرق بکنه. اسلام دین ابدی و دائمی است. ممکنه هزار سال بعد بگن از کجا میگید یک پیغمبر اسلامی آمده، صحابه داشته، عرض کنم شاگردی داشته، غزواتی داشته. الان مسیحیت در واقع یک نوع گرفتار همینه. بچه مسیحی ها مسیحی سجلی هستن، جغرافیایی، نه اعتقادی، چون از حضرت مسیح اثر ملموسی نیست، نه قبری دارد، نه کتابی دارد. 24 تا انجیل دارن اینها، ولی ما افتخار میکنیم میگیم این رسول ما قبرش اینه، این قبر صحابه است، این قبر زنانشه، اینجا حضرت غزوه بدرشه، اونجا غزوه احده. تمام خصوصیات را حفظ میکنیم که در آینده مبتلا به سرنوشت مسیحیان نباشیم. البته این در میان پرانتز بود. حدث مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی متوفای 329، از استادش محمد ابن یحیای عطار قمی متوفای 306، از استادش محمد ابن الحسین ابن خطاب، ابن خطاب در نسخه نیست، محمد ابن الحسین ابن ابن خطاب متوفای 264، از استادش محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید العبیدی، این هم یکی از علمای شیعه هست در اون زمان، ظاهراً این هم متوفای 228. او هم نقل کرده ان داوود الحسین، داوود الحسین اسدیون، جناب نجاشی میگد اسدیون مولاهم. مولاهم یعنی چه؟ میگه الاسدی داوود الحسین، الاسدی مولاهم. هر کجا به این کلمه رسیدید مولاهم میخواد بگد این اسدی خونی نیست، از نظر ولا منصوبه به اسده. آقایان در فقه خونده یکی از مراتب ارث زامن جریره است، زامن جریره بعد از آن مراتب ارث میبرد. این ولایی با قبیله بنی اسد داشته، الاسد مولاهم، یعنی اسدی قبیله ای نیست، اسدی ولاییه. او هم نقل کرده است ان عمر ابن حنظله، اینم حدیث. بنابراین سند سر تا با صحیحه. محمد ابن یعقوب ثقه است، محمد ابن یحیای عطار قمی ثقه است، باقی همه است، فقط داوود ابن الحسین محل بحثه. این هم از نظر ما ثقه است، مشکلی نیست. میگن واقفه بوده، بعضی ها منکرم میگن واقفه نبوده. 82 تا روایت دارد در کتب اربعه. آدم سبکی نبوده، 82 روایت در کتب اربعه مهمه. عرض میکند گفت رسول الله دو نفر شیعه هستند، در باره ارث اختلاف دارند. مثلا اینه در حبوه، یکی میگه مال ولد اکبره، دیگری میگه مال ورثه است. این دو نفر اختلاف دارن. عرض کردم خدمت که چه کنم؟ عرض کردم حضرت می‌فرماید که اینها رجوع کنن، رجوع کردن به دو تا قاضی. اتفاقا هر دو قاضی هم از حدیث شما استدلال کردن، یکی گفته مال ولد اکبره، دیگری گفته مال همه است. البته دارد فی ارسن، من مثال را در حبه پیاده می کنم. حضرت می فرماید در اینجا قول اون قاضی را بگیرن، الاعدل والافقه والاصدق فی الحدیث، و یترک اون قول عادل و صادق و ورع. البته روایت عمر ابن حنظله مفصله، مرحوم صاحب وسائل مثل گوشت قربانی قسمت کرده. آقایان اگر بخوان یک جا ببینن، کافی را ببینید، در کافی از اول تا آخر یک جا آورده. فعلا ما همچون بحث ما همین مقداره این آوردیم، بقیه را انشاءالله به تدریج میخونیم. این یه روایت، تا اینجا سند را درست کردیم، اما موند عمر ابن حنظله. بیت القصید عمر ابن حنظله هست. عمر ابن حنظله در کتاب رجالی ما توثیق نشده، نگفتن ثقتون. اما مرحوم آیت الله خویی در بعضی از نوشته هاش دیدم یه روایت صحیحی پیدا کرده که در اونجا حضرت عمر ابن حنظله را تصدیق میکنه. اون روایت اینه، ملاحظه بفرمایید. روایت اینه: روى الكليني في الكافي عن علي بن ابراهيم قومي ثقه. البته علي بن ابراهيم قومي نیست، کوفیه. آمدن قوم احادیث کوفه را در قوم نشر کردند. عن محمد بن عیسای عبیدی که خیلی معروف است و مورد بحثم هست. عن یونس، هر واقع بگن یونس، یونس ابن عبدالرحمن متوفای 208. ان یزید ابن خلیفه، فقط در این سند یزید ابن خلیفه مطرحه، ولی یزید ابن خلیفه من رجال ابن ابی عمیر، از رجال ابن ابی عمیر آقای نجف آباده. یعنی چه من رجال؟ من رجال ابن ابی عمر، ابن ابی عمر لا یروی الا عن ثقه، این ثابت شده. نه تنها از رجال ایشانه، بلکه از رجال دیگری هم هست. از رجال عرض کردم خدمتتون که صفوان ابن، عرض کردم خدمت، از رجال کسی دیگر هم هست. اینجا دارد که قلت لابی عبدالله ان عمر ابن حنظله اتانا انک بوقت. این بوقت معلوم است که وقت ظهر را میگد یا وقت عصر را میگد. قال ابو عبدالله فاذن لا یکذب علینا. عمر ابن حنظله به ما دروغ نمیبندد. این روایت حاکی از آن است که جناب عمر ابن حنظله ثقتون. تا اینجا ما سند را بررسی کردیم، سند من اوله الى آخره صحیحه، ولی ذالک تمام علمای ما این حدیث را قبول کردن. عرض کنم خدمتتون که دو روایت دیگر، یه روایت دیگر هم هست، خود عمر ابن حنظله نقل میکند، خود عمر ابن حنظله نقل می کند. اون دیگه حجت نیست. اون این است که روى الکلین بسند صحیح عن علی ابن الحکم عن عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله قال یا عمر لا تحملوا علی شیعتنا و ارفقوا بهم، سختگیری نکنید، فإن الناس لا يحتملون ما تحملون. ممکنه شما یه چیزها را بپذیرید از نظر علم و عمل، اما عوام الناس نپذیرن. البته این روایت خود عمر ابن حنظله نقل میکنه، دلیل بر ثقه بودنش نیست. آقای همدانی قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه، قربان کسی برم که خودش تعریف کنه. این شاهد نیست، شاهد همان روایتی است که آیت الله خویی پیدا کرده که حضرت فرمود فاذن لا یکذب علینا. بنابراین روایت را از نظر سند تمام کردیم. اما از نظر مضمون من بخونم، دو معجل دیگر هم دارد. مضمون اینه، توجه بفرمایید. ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الى السلطان و الى القضات اهل سنت اگه حل ذالک قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتن و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. البته آمر طاغوت صیغه مبالغه تقا، تقایت قوتقیانن صیغه مبالغش میگه طاغوت. بعد میگه خب جبن رسول الله، خدا جب ببندد ز حکمت دری گشاید ز رحمت در دیگری. خب اینا در خانه سلطان نروند، حکام سلطان نروند، کجا برند؟ قلت فکیف یصنعان؟ قال ینظران الی من کان منکم، منکم یعنی شیعه باشد، ممن قد روا حدیثنا، این یک قید، و نظر فی حلالنا و حرامنا، دو قید، و عرف احکامنا. این سه عبارت حاکی از آن است که قاضی باید مجتهد باشد، اگر مجتهد نباشد نمیتونه قضاوت کنه. حالا متجزه میتوند یا نه در آینده میخوریم در کتاب اجتهاد و تقلید، ولی این عبارت عبارت اخرای اجتهاده. نظر فی حلال، نظره قرعه نیست، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. عرفه یعنی چه؟ بدوند کدوم تقیه است کدوم تقیه نیست. و عرف احکامنا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. ولایت فقیه همینه، ولایت فقیه که میگیم یکی از ادلهش همینه، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، فوق قاضیانه، قاضیان و حاکمان. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْهُ مِنْهُ فانما استخف بحكم الله وعلينا رد وعلينا رد والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا، يكي رفت در خانه زيد دیگر رفت در خانه عمر، فرز یا ان یکون الناظرین فی حقهما اما واختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، سرچشمه قضاوت روایت شماست، شاهد اینجاست. قال الحکم ما حکم به، یک اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، چهارت قید آورد. و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر، اعدل مقدم بر عادله، افقه مقدم بر فقیه، اصدق مقدم بر صادقه، اورع مقدم بر ورعه. تا اینجا ما خوندیم. بنابراین یکی از مرجحات صفات راوی است که حضرت در اینجا بیان کرده. عرض کردم روایت جناب عمر ابن حنظله مؤید هم دارد، دو تا مؤید دارد. دو تا معجد را بخونیم از نظر مضمون. ملاحظه بفرمایید، یکی روایت داوود بن الحسین حسینه ما رواه الصدوق به سند که صحیح عن داوود بن الحسین. آقای نجف آباد، من چرا خوندم داووده؟ غیر منصرفه للعلمیه والعجمه. عجمت که میگن نه به معنی فارسی، غیر عربی را میگن عجمت. ان داوود ابن الحسین فی رجلین اتفقا على عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما ان قول ایهما یمزی الحکم قال ینظر الى افقههما و اعدمهما به احادیثنا و آرهما فینفذ حکمه ولا یلتفت الى الاخر. این همون مضمون جناب عمر بن حنظله. روایت دیگر هم همین مضمونه، روایت موسی بن اکیل ما رواه الشیخ بسند صحیح ان زبیان ابن حکیم، حکیم نیست، ان موسی ابن اکیل ان ابی عبدالله قال سئل ان رجل یکون بینه و بین اخ له منازعت فی حق فیتفقان على رجلین یکونان بینهما فحکما فاختلفا فیما حکما و کیف یختلفان قلت حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان فقال ینظر الى اعدلهما و افقههما فی دین الله فیمضی حکمه. تا اینجا ما توانستیم ثابت کنیم یکی از مرجحات صفات راویه. عمدر روایت عمر ابن حنظله است. این دو روایت هم پشتیبان اوست، یکی روایت داوود ابن الحسین، دیگری هم روایت موسی ابن اکیل. تا اینجا یه مسئله تمام شد، اما علمای ما در اطراف این روایات بحث کردن، یک اشکال مشترک بر سه روایت دارن، 10 هم اشکال بر مقبول دارن، یک اشکال مشترک بر سه روایت دارن، عمر ابن حنظله، موسی ابن اکیل، داوود ابن الحسین، 10 اشکال هم بالاخص به مقبول دارن. اما اشکال مشترکی که دارن بر هر سه روایت، میگن آقا جون عرض کردم خدمتون که این روایت در مورد قاضیه نه در مورد راوی، تو مثل که مسئله را گم کردی. شما کتاب مرجحات روایت را میخونیم، این سه روایت مرجحات قاضی را میگن، قاضی که اعدل است و افقه هست بر قاضی دیگر که افقه و اعلم نیست مقدمه. بحث ما در راویه. از این دو جواب دادن، یک جواب این است که الغاء خصوصیت بکنیم، هنگامی که قول قاضی اعدل مقدم شد پس قول راوی اعدل هم مقدمه، الغاء خصوصیت. عرض کنم میگم اینجا جای الغاء خصوصیت نیست. اگر حضرت در باب قضا گفته اعدل و افقه را مقدم کن، چون کار قضا، اگر دنبالش گفتی، چون کار قضا تأخیر بردار نیست، خون جاری میشه، باید فوری و فوتی سر قضیه را ببندن، ولی ذا حضرت میفرمد اعدل و افقه مقدمه. اما رساله نویسی، توضیح المسائل نویسی، اون به این عجله ندارد که سب بکنیم واقع برای ما روشن بشه. در اونجا چون کار عجولانه است، فوراً بگه صفات راوی، صفات قاضی را بگیریم، طرفین را آشتی بدیم، خونریزی نشود. ولی باب فقاهت که چنین نیست، صبر بکنیم. ولی زا این جواب صحیح نیست. جوابی که می شود از این اشکال داد اون این است که جناب عالی زمان ما را با زمان امام صادق یکی گرفته. این در زمان ماست، یه قاضی داریم، دانشکده قضا بحث میکنه، قاضی میشه، یه حوزه علمیه داریم که عرض کنم فقیه پروره. در زمان امام صادق همان راوی ها قاضی بودن، قاضی که قضاوت میکرد راوی بود، روایت را میخوند و قضاوت میکرد. در اونجا شخص واحد دارای دو حیثیت بود، هم حیثیت روایت هم حیثیت قضاوت. بنابراین اگر قول قاضی مقدمه، به خاطر اینکه قول راوی عادل مقدمه، این جواب جواب خوبی است. بنابراین توانستیم از این اشکال مشترک جواب بدیم. بگیم در آن زمان حیثیت قضاوت با حیثیت روایت جدا نبود. روات کانو قضاتن و قضات کانو رواتن. اگر قاضی حکم میکرد از روی روایت حکم میکرد. میگفت امام فرمود که مثلا حبه للولد الاکبر. بنابراین اگر قول قاضی عدل مقدمه بر قاضی عادل، معلوم میشود قول راوی عدل بر عادل مقدمه. پس از اشکال مشترک به حمدالله فارغ شدیم. اما 10 اشکال بر مقبوله متوجه کرده اند. چند تا را اینجا میخونیم، چند اشکال را، بقیه اشکال ها را در آینده میخونیم. الاشکال الاول، اشکال اول، علامه کرمانشاهی یاد، الاشکال الاول، اشکال اول این است که آقا جون قضاوت به خاطر این است که دعوا را ببرد و کار را تمام کنه. بریدن دعوا و فصل الخطاب نیاز داره که قاضی یکی باشه. اگر قاضی دوتا باشد که فصل خصومت نمیشه، خصومت به همان حالت خودش باقیست. خصومت بله، در صورتی میشود فصل خصومت کرد، طرفین را از خونریزی جدا کرد، از دعوا جدا کرد، قاضی واحد باشد، حکم بذالک مهر میکنه، تمام میشه. اما اگر عرض کنن هر کدام یه قاضی داشته باشن، کلون یجر را ناره الى قرصته. من میگم اینه میگم، اونه میگم اونه میگم. یعنی چه این دو نفر مراجعه کردن به دو نفر، حضرت هم هر داره پذیرفته، گفته اعداد را بگیرید. اصلا خانه از پای بس ویران است. دو قاضی معنا ندارد، دو قاضی نتیجه بخش نیست، رفع دعوا نمی کنه. این اشکال اول. الجواب، فرق است بین قاضی منصوب و بین قاضی توکیلی. یه قاضی منصوب در این حکومت نصب بکند، البته باید یکی باشه. البته این منافات ندارد که بعضی از پرونده های قاضی کافی نیست. اینه در کتاب قضا مفسرن من نوشتم، گاهی پرونده ها به قدری سنگین است که تخصص های مختلف میخواد. اقتصاددان میخواد، جرم شناس میخواد، اون یه مسئله دیگری است. دو سه تا قاضی میخواد که بررسی کنند حکم واحد. اما قاضی منصوب یکیه، میگد و تمام. اما قاضی توکیلتون رفاقتیه، فلانه بریم خدمت این آقا. هیچ وقتم مدرک ندارد من قاضیم، ننوشتی وکیلم، ننوشتی قاضی دادگستری. عالم محله است، کدخدای محله، کدخداهایی که آشنا هستن، کسانی هستن که معتمد المحلن، معتمد المحل، دو تا برادرن، میگن بریم خدمت اینها. او عرض کردم که این دوتا را قاضی توکیل کردن، هر دو را قبول کردن من باب قاضی توکیل. قاضی توکیل اشکال نداره متعدد باشه، من این را پذیرفتم، شما هم اون را پذیرفتی. اونی که تعدد بردار نیست قاضی منصوبه. قاضی منصوب خارج از اختیار متداعیینه، اما در اینجا قضات در اختیار متداعیینه. متداعیین دو نفر را انتخاب میکنن، پذیرا هستن حکم این دو نفر را. ولذا رفتن، اتفاقا از آب اختلاف در آمد، یکی گفت للولد الاکبر، دیگر گفت للولد الاصغر. اینجا را حضرت آمده علاج کند، میگد حالا که هر دو را پذیرفتید ولی این دو نفر اختلاف کردن، دیگه باید اعدل را بر عادل، افقه را بر فقیه، اصدق را بر صادق مقدم کنید. ولذا آقایان در باب قضا دو باب را باید بخوانند. قاضی داریم، قاضی منصوب واحده. عرض کردم مگر پرونده های سنگینی که عرض کردم جهات مختلف را باید قاضی ببیند، یک قاضی کافی نیست. غالبا قاضی منصوب یک نفره، اما قاضی توکیل رفاقتیه. هر دومان این دو نفر را پذیرفتیم به خیال اینکه حکمشون واحده. بعدن معلوم شد که این یه حدیث حفظه، اون هم حدیث دیگر حفظشه، اختلاف از آب در آمد. بعدن چه کنیم؟ حضرت بفرماد حالا که به اینجا رسید، اعدل و افقه و اصدح مقدمه. الهنا تم الاشکال الاول الوارد علی المقبوله. بقیه ببینیم بقیه اشکال.